بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. بعدم رو به خودم ایام سوگواری سالار شهیدان را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت عرض میکنم. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که به برکت این ایام و صاحب این ایام همه ما را مورد عنایت خاص آقای امام زمان قرار بده و ما را در راهی که مرضی خودش هست راهنمایی و بعد موفق به عمل کن. ما برای اینکه بهترین استفاده را از عمرمون بکنیم و وظایفمون را به بهترین وجه بشناسیم و عمل کنیم، باید جایگاه خودمون را در این عالم از دیدگاه اسلام و اولیاء اسلام بشناسیم. ما کجای کاریم؟ چه کاره هستیم؟ چه مسئولیتی پذیرفتیم یا به گردن ما آمده؟ و چگونه باید مسئولیت را عملی کنیم؟ برای اینکه مقدمات خیلی بعیده را از این صرف نظر کنم، اجمالا باید درک بکنیم که دین یک مجموعه هماهنگی است که در ظاهر بین اجزایش چندان ارتباطی نیست، اما در درون اینها با هم مربوطه و انسان را به طرف یک هدف واحد سوق میده. هم وجود انسان در این عالم و هم وظایفی که داره، این دو جنبه درش کاملا ملاحظه میشه. یکی کثرت اعضا و اندام ها، یکی ارتباط و وابستگی اینها به هم دیگه. وقتی ما دین را درست درک میکنیم و وظیفه دینی خودمون را در جامعه بهتر میتونیم بشناسیم، که این دو حیثیت را با هم درک کنیم. مثلا فرض فرمایید درباره خود انسان، خب ما اندام های ظاهریش هم را که حساب بکنیم، چشم و گوش و دست و پا و قلب و کبد و سایر اندام هاست، یکی یکی اینها را وقتی آدم نگاه کنه اینها ربط با هم ندارن. کار چشم دیدن، کار گوش شنیدن، این یک شکل خاصی داره، اون یک شکل خاصی داره، این در یک جایی از بدن قرار گرفته، اون در یک جای دیگه نیست. نوع سلول هاش هم با هم تفاوت می کنن. چرا سبه این که مثلا دست رو با مغز بسنجم چه رابطه ای داره، یا پا رو مثلا با چشم بسنجم، پا یه چیز دیگریه، چشم یه چیز دیگریه، چرا ربطی به هم داره؟ اما خب همه ما میدونیم من یه موجودم، همه این اندام های مختلفی که در ظاهر بسیار متفاوت هست در یک وجود واحدی جمع است، اونم به صورت ارگانیست، یعنی همین اندامگونه که در باطن اینا با هم ارتباط داره. هر کدوم از اینها نباشه اون موجود واحد نقص داره. خب این در یک فرد این مجموعه اندام ها دیده میشه و ما همه درک میکنیم. بهترین تشبیهی که برای جامعه کردن این است که اندامواره است، یعنی جامعه هم یه ارگانیسم است، یعنی یه موجود زنده است که دارای جهازهای متعدد و اندامهای متعدد. حالا این به عنوان تشبیه قابل قبوله، بیشتر از این میخوان عمیق‌تر بگن شاید اشکالات علمی داشته باشه، اما از عنوان تشبیه جامعه هم دارای اندام هاییست، مثل اینکه بدن انسان چشم و گوش داره، جامعه هم دارای اندام هاییست که بخشی به منزله چشم جامعه هست، بعضی به منزله گوش جامعه، بعضی به منزله زبان جامعه، بعضی هم به منزله دست جامعه، باید مش بشه بزنه در سر دشمن و پا هستند باید حرکت بکنند وسیله این. ما در عین حالی که یک سلولی هستیم، هر کدام ما در این پیکر جامعه، ولی یک جایگاه خاصی داریم که باید انتخاب کنیم و بشناسیم و وظایفش رو درک کنیم و عمل کنیم. اینا تفاوت هایی است که فرد جامعه نسبت به جامعه داره با سلول نسبت به یک بدن طبیعی انسان. سلول کارشو به طور طبیعی انجام میده، نباید یاد بگیره انتخاب کنه اینها، اما ما اندام هایی هستیم در این جامعه که باید یاد بگیریم که کجای جامعه هستیم، چی کار باید بکنیم، حتی مسئولیتش را و اون جایی را که انتخاب میکنیم خیلی در انتخاب اختیار خودمون میتونیم اختیار کنیم. ولی به هر حال اینا یه شکلی و یک وضعی دارد که اگر به اون صورت ترکیب بشه و اندامهاش موجود بشه رشد میکنه کاملا. جور دیگه هم ممکنه باشه اندامها جا به جا بشه، ولی اون نتیجه‌ای که باید در جامعه مترتب بشه نمیشه. یه شکل واحدی داره که کل این افراد را در یک جایگاه خاصی قرار میده و اینا باید رفتار خاصی انجام بدن تا مجموع جامعه به کمال مطلوبش برسه. باید این را شناخت، ما باید بشناسیم که ما به عنوان یک فرد و به عنوان یک صنف کجای جامعه هستیم، چشم جامعه هستیم، گوش جامعه، دستش با هستیم، مغز جامعه، و انتخاب کنیم و بشناسیم مسئولیت را و بنا بگذاریم که خودمون را برای اون کار و اون مسئولیت آماده کنیم و بعدا با کمال جدیت انجام بدیم اون وظایف. اگه کم بگذاریم به خودمون ضرر میزنیم، جامعه اون رشدی که باید بکنه نمی کنه و اهدافش نمیرسه. وقتی جامعه نرسید اندامهاشم به نتیجه نخواهند رسید. بدن سالم است که چشمش هم کار خودش رو انجام میده، بهره خودش رو از زندگی میبره. حالا به هر حال ما حالا بحث ما سر روحانیینه. تقدیرات الهی و مقدمات و شرایط و اینا طوری فراهم شده که ما در این جای جامعه قرار گرفتیم. مقدار زیادش هم به انتخاب خودمون بستگی داشته، اینا انتخاب کردیم، پسندیدیم، مسئولیتش رو پذیرفتیم. این کجای جامعه هست، چه وظایفی دارند و ما اگه چگونه باشیم و چگونه رفتار کنیم میتونیم اون نقش خودمون را برای تکامل جامعه ایفا کنیم. این جایی که ما قرار گرفتیم در جامعه، این عضویتی را که نسبت به این جامعه پذیرفتیم، ویژگی هاش اینه که بعد از این که خودمون وظایف شخصی خودمون رو شناختیم، دیگران را به وظایفشون آشنا کنیم. یه خاصیتی است که در این اندامه. چشم همینطور که غذای خودش را میگیره از بدن، از خون، باید راهنمایی کنه سایر اندام ها رو که آدم تو چاله نیفته، یعنی سایر اندام ها از بین نرند. ما در جامعه از این جهت شبیه چشم جامعه هستیم که باید جامعه را به مصالح و مفاسدش آشنا کنیم، بهش برسونیم، آگاه کنیم افراد را که چیکار باید بکنید. خب سوال میشه که از کجا خودمون بفهمیم؟ جوابش هم روشنه، جواب اجمالیش که دین راهنمای ماست که بگه چجور زندگی کنید تا به سعادتتون برسید و بتونید وظیفتون رو درست انجام بدید. از این سوال که بگذاریم و حالا به همین جواب اجمالی اکتفا کنیم، مسائلی که باید خودمون اول درک کنیم و بعد به دیگران برسانیم اینه که چه کارهایی باید بکنید، خودمون چه کارهایی بکنیم و به دیگران راهنمایی کنیم که چه کار باید بکنیم. اولین چیزی که برای این شناخت لازمه این است که بفهمیم اصلا ما به کجا میخوایم بریم، به چی میخوایم برسیم. این حرکت ها، این تلاش ها، فعالیت ها، چه ایجابیش چه سلبیش، اینا برای چی انجام میدیم؟ ما میخوایم به دیگران حالی کنیم که باید این کار رو انجام بدن که چطور بشه؟ بهشون بگیم شما اگر این کارو بکنید چی میشه؟ یعنی اول باید هدف از زندگی خودمون و زندگی این اجتماعی رو هم درک کنیم و به دیگران بفهمونیم. ما برای چی اومدیم؟ برای چی حرکت میکنیم؟ برای چی زندگی میکنیم؟ خب از همین جا اختلافات بین جوامع مختلف ظاهر میشه. بخش عظیمی از جوامع بشری از پیدایش انسان روی زمین تا به حال در اینکه هدفشون از زندگی چی هست اختلاف نظر دارن. شاید اکثریت مردم در گذشته و حتی در حال این است که ما آمدیم زندگی کنیم، استفاده کنیم، لذت ببریم. باید کاری بکنیم که لذت بیشتر ببریم، رنج کمتر. چه این را اعتراف کنیم چه نکنیم، در عمل دوباره همین است. غذا میخوریم که لذت داره برام، از گرسنگی رنج ببریم، رنج گرسنگی را میخوریم. ازدواج میکنیم، همینطور دنبال شغل و کار و پست و مقام و موقعیت اجتماعی و به همه ایستای دیگه هر چی رو دنبالش هستیم برای اینکه برای همون لذت داریم. این یه اشتباه بزرگ است که این هدف نهایی نیست. اون چه ما در این عالم تا زنده هستیم از لذت ها نصیبمون بشه یا از رنج ها فرار کنیم، تنها یک تلنگری است که ما را به حرکت در میاره به یک طرفی. مقصد نیست. خدا اینجور قرار داده که ما از غذا خوردن لذت ببریم تا زنده بمانیم، تا بدنمون رشد بکنه. خودمون شاید نداریم از اول. بچه ها که معمولا نمیدونن که برای چی بچه شیرخوار شیر میخوره، که نمیدونن برای چی میخوره. ما هم گرسنه‌ش ناراحته میخوره سیر. بعدش هم یه خود تا بچه چند ساله بازم همینطور هست. ما بچه های 70-80 ساله هم همینیم. ما هم این زندگی موشون با مثل بچه هایش غذا میخونم سیرش لذت لباس قشنگ بپوشیم خوشمون یا لذت. اینجاست که غیر از عقل، این عقل ما کارآمد نیست که درست برای ما روشن کنیم. خدای متعال از لطف خودش وظیفه انبیا قرار داده که بگن از شما برای چی اومدید، منظور از آفرینش شما چیه، سعادتون چیه، دنبال چی میگردید و دنبال چی باید بگردید. هم خودمون باید بفهمیم هم به دیگران بفهمانیم. بعد از این اختلاف در اینکه اصل هدف همین لذت بردن از زندگی است یا نه یه چیزی برای این هست، در اینکه اونی که برای این زندگی هست از چه راهی حاصل میشه. باز کسانی چنین فکر کردند که بله ما یه حیات ابدی داریم، اما اون راه رسیدنش به اینه که در اینجا خوب زندگی کنیم تا به اونجا برسیم. اینجا اگه خوب زندگی راحتی داشته باشیم، آرامی داشته باشیم، بعد از مرگم زندگی آرامی خواهیم داشت. اما اگر اینجا با بغض و کینه و دشمنی و بدبینی و اینا باشیم، بعد از مرگم ناراحتی. خوابم که میبینیم چطور ناراحتیم، خواب دعوا و جنگ میبینیم، آدم های کینه توز و حسود و اینا خوابشون ناراحت کنند. یه آخرت شب همینه، اونتا یه خواب طولانیست. اگه اینجا یه زندگی آرامی پیدا کردید، اونجا هم آرام ادامه دارید. پس سعی کنید آرام زندگی کنید. بودن در بین فیلسوفان قدیم که اعتقاد به آخرت داشته، میگفتن راهش همین. و غالبا این تیپ افراد سفارش کردن که ساده زندگی کنید. خیلی اگه شنیدید جالینوس و یکی از این حکمای یونان قدیم است، میگن یک خم درست کرده بود، مثلا زندگیش هم کلش هم توی خم بود، خواب و خوراکش هم توی خم زندگی میکرد. معروفه تو کتاب تاریخ فلسفه اینا نمیزید مثلا با در هرچی بیشتر، چون آدم هرچی بیشتر از دنیا بره ناراحتش بیشتر میشه. یه نه، یه غذایی میخوره و مثلا تو فکری نداره به این که بیرون چه خبره، کجا چکار میکنه، قصه ای نداره. اینجا هم باز انبیا آمدن گفتن اشتباه. در اینجا باید شما خیلی کارا بکنید، رنج هایی باید ببرید تا اونجا راحت باشید. اینجور نیست که هرچی اینجا لذت بخشه همین در اونجا هم دو باشید، هرچی اینجا آرامش میاره اونجا هم آرامش بیاره. اینجور نیست، گاهی از تضاد درست کنید. اگه اینجا لذت ببرید اونجا عذابه و عکسش. در مقابل یه عده تفریطی پیدا شدن، گفت اصلا ملاک همین، ما اینجا باید سختی بکشیم تا اونجا راحت. این مرتازین و اینا معتقدن که آدم اینجا باید خیلی سخت زندگی کنه، بر خودش سخت کارهای سخت رو میز میخ میخوابند که تنشون ناراحت بشه، دهن چیزهای سنگین تحمل میکنن، روی پا با میسند شب تا صبح ریاضت میکشن. یعنی اینجور که باشه آدم سعادت من میشه. این هم دیجور. باز انبیا گفتن نه این است و نه آن. شما یه هدف متعالی دارید. اگر راه رسیدن به اون تحمل سختی ها بود و سختی ها ده. اگر رسیدن به اون لذت داشت، لذت شما رو شما خوبه. اگر شما به خاطر اون هدف زندگی کنید، ازدواج هم که می کنید، حیوانی ترین کارها هم وسیله کمال دید و حتی وظیفه واجب باید انجام بدید. اینجور نیست که حالا چون لذت داره پس بده. عکسش هم نیست، گاهی هم باید سختی ها رو تحمل کنید، گاهی هم باید برید در جبهه، گاهی هم باید حاضر بشید کشته بشید. بکشید و کشته بشید، یقتلون و یقتلون. پس ملاک چیه؟ ملاک اینه که در یک کلمه بنده او باشی و ان اعبدونی هادا صراط المستقیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبد. بعد ببینید او چی میخواد؟ شما مال خودتون که نیستید، خودتون خودتون را خلق کردید، مال خودتون که نیست. ببینید صاحبتون چی میخواد، هرچی او میخواد بده انجام میده. او فقط خوبی ها یا فقط سختی ها؟ هیچ کدومش. و نبلوکم به شر و خیر فتنه و یبلوکم بالحسنات و السیئات. هم خوبی ها هم بدی ها وسیله آزمایش. تا اینجا هستید اینا هیچ کدوم هدف نیست، یعنی آمادگی باید شما داشته باشید که هر دوش را ازش استفاده کنید، هم نعمتهای خدا را که لذت بخش ازش استفاده کنید در راهی که او میپسنده، و هم سختی ها را تحمل کنید، دردش را، رنجش را، گرفتاریش را، گاهی زندانش را، گاهی تا کشته شدنش رو، چون او میپسنده. حالا او چرا میپسنده؟ خودش یک داستان مفصل دیگری داره که حتی تذکرش هم احتیاجی نداره برای شما عزیزان. اونی که مهم است اینه که هم خودمون اول هدف زندگیمون رو بفهمیم و هم راه اساسی این زندگی رو که باید دنبالش چی باشیم و این را منتقل کنیم به دیگران. مثل که پزشک هم باید خودش سالم باشه، هم سعی کنه دیگران را سالم کنه. روحانیت در واقع پزشک روح انسان هست. باید خودش موجود سالمی باشه تا بتونه وظیفه‌ش را انجام بده. این سلامت یعنی سلامت روح، سلامت دل. و هم بلد باشه که چگونه باید برای سلامت دیگران تلاش کنه، عیوب اونا را باید برطرف کنه، امراضشون را باید معالجه کنه. این تعبیر شایع قرآن است، الذین فی قلوبهم مرض. به ما الهام میکنه که قرآن انسان را دو جور مرض براش قائله، بعضی ها فی ابدانهم مرض، بعضی فی قلوبهم مرض. این مرض قلبی، این مرض قلبی که اطباء میگن نیست، این الذین فی قلوبهم مرض یعنی مرض معنوی. روحانی کارش اینه که پزشک معنوی جامعه است. اگر طوری بود که زندگی ما دو بخش داشت، یک بخش مادی داشت، مثلا یه آدم 60 ساله 30 سالش رو برای بدنش کار میکرد، 30 سالش برای روحش، که میشد اینجور زندگی اینجوری بود خیلی مشکل نبود. خب حالا دوران بدن هست، باید سعی کنیم بدنمون رو بسازیم، بعد دوران روح شروع میشه، بدن رو میذاریم کنار دیگه، حالا نوبت روح هست. ولی باز ویژگی زندگی انسان در این عالم اینه که تمام ابعادش به هم تنیده هست، نمیشه چیزی را از جدا کرد، بدن را از روح نمیشه جدا کرد، مسئله فردی را از اجتماعی نمیشه جدا کرد، جهات مادی را از معنوی نمیشه جدا کرد. یک امر 100% مادی میتونه صلاح معنوی داشته باشه، همینطور گفتم گاهی کارهای حیوانی ترین کارها گاهی واجب شرعی میشه، یعنی روح با بدن، ماده با معنا ارتباط داریم. اینجور نیست که بگم این مال بدن است، اون مال روحه، برای روح هم میشم ذکر میگم، برای بدنم هر کاری دلم میخواد میکنم، مثلا بچه برای بدن، نه، اینا همش به هم آمیخته است. و ویژگی دین اسلام اتفاقا همینه که اگه ما بخوایم تعریف صحیحی از دین میکنیم این است که برنامه ایست برای همه ابعاد زندگی انسان، ابعادی که در هم تنیده است و به هم مربوط و وابسته است، از همه رو نمیشه از هم جدا کرد. خروز ها گرفتن یکی هم نیست، مربوط به شکم بود. آدم غذا نخوره مثلا و سایر لذت ها رو ترک کنه، ولی خوب کمال روح میاره. این بعد مادی از بعد معنویش انفکار کرده. یک عنوان کلی که برای شناختن راه های صحیح زندگی مؤثر هست اینه که ما روح جهاد را در وجود خودمون تقویت کنیم، یعنی صرف کردن نیرو در هر چه مصلحت باشه. این ممکنه در یک مبارزه نظامی باشه، ممکنه در یک عمل قلبی و باطنی و نفسانی باشه، جهاد با نفس، جهاد اکبر، که آدم با هوای نفسش مخالفت بکنه، این جهاد اکبر واسه به تعبیر بعضی روایات. اون عنوان کلی اینه: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر میخواد شامل لنهدینهم بشید، راهش اینه که جاهدوا فینا بدید. یعنی اون عنوان کلی که ما باید خودمون رو بسازیم برای اون عنوان آمادگیش رو کسب بکنیم، که همیشه آماده جهادیم، همیشه آماده ایم که این نیرویی رو که داریم در چرا سر کنیم. هرچی تو میگی، مبارزه با هوای نفست یک جا، در جامعه تواضع و فروتنی بکنی نسبت به پدر، مادر، فرزند، دوستان، خواهر، برادر، این کار بسیار مشکلی است. مثلا اونایی که عنوانی دارن، موقعیتی دارن، پستی دارن، اینا بخوان تواضع لله داشته باشند خیلی سخته. اونا همه باید در مقابلشون تعظیم کنن، اون بخواد بیاد تعظیم کنه در مقابل یک کسی دیگری خیلی برای سخته. به هر حال روح کار ما اینه که جهاد را در وجود خودمون پیاده کنیم، در سایه این هدایت شدیم که دیگران را هدایت کنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و راه ها رو خدا به ما نشون میده که هم خودمون بریم هم به دیگران بگیم راه این است. حالا چه رابطه ای هست بین این جهاد و اون هدایت؟ خب بازی بحثی است که الحمدلله شما هم اهل فضل و فضیلت هستی، احتیاج به تفصیل نداره، ولی بحث رو بحث گسترده است. ما حالا تعبدر چون قرآن میفرماید در بس قبول میکنیم، توجیه چیه و چه رابطه ای هست؟ رابطه داره قطعا ارتباط، اما با یکی دو جمله نمیشه تبیین. ما اگر از سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و اولیای دین بخوایم روحش را درک بکنیم در یک کلمه، این است که زندگی اونها جهاد بود، یا جهاد با نفس، یا جهاد با دشمن داخلی، یا جهاد با دشمن خارجی. جهاد با نفسش انجام واجبات و ترک محرمات، جهاد با نفسه، اطاعت خدا دارون بالبلاء محفوفه. باز این روایت صریح تری داره که اطاعت خدا میسر نیست جز با رنج. خدا اطاعت خودش رو در رنج و زحمت قرار داد. ما باید آماده بشیم، وظیفه رو میخوام انجام بدیم، آماده رنج کشیدن باید باشیم. اون جاهایی که خدا لذتی میده، اون به خاطر حکمتی است که قرار دادی که ما توان اینا داشته باشیم که بریم، همه شب با رنجی که باشه خیلی مشتری کم میشه. حالا شما مشتریش کمه، اگه بنا بود همه سختی باشه هیچ که باشه پیدا نمیشه. اگه سیره انبیا و اولیا و ائمه اطهار و همه این کسانی که به اونا نزدیکترند ملاحظه کنیم، این معنا رو در همه اینا درک میکنیم که اینا سعی میکردن به این لذتهای دنیا دل نبند و برای اینکه دل بسته نشند عالمن آمدن اختیارن خیلی از لذتها رو صرف نظر میکردن ازش اونجایی که وظیفه نمون. ما در میان همه انبیایی که در قرآن اسمی ازشون برده شده و از ابنگیشون اشاره شده، یک نفر داریم که این سلطنت عظیمی داشت، جناب سلیمان. ملک لا ینبغی لأحد من بعدی مال جناب سلیمانه. اما ایشون در سیرش هست که خودش زندگیش سعی میکرد از حسیر بافی تأمین کنه و غذاش نان جو بود. با اون عزت شکوهی که سلطنتی داشت که لا ینبغی لأحد من بعده، سعی میکرد که از زحمت دست خودش غذا بخوره، از مزد کارش حسیر بافی میکرد و از غذایی که خیلی لذت چندانی نداره، نون کد خوردنش هم سخته، نان جو خوشبی. اما پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و اینا که دیگه حسابشون روشنه، در بین شاگردان اهل بیت باز این ویژگی‌ها رو ما مشاهده می‌کنیم. یکیش حضرت امام رضا الله، ایشون در ظاهر هر که می‌دید خب ظاهر آراسته‌ای داشت و تمیز و منظم و موقر و اینا، اما خیلی سعی میکرد که زاهدانه زندگی بود و مقید بود به اینکه زندگی ساده باشه و اینا را درس بود برای دیگران. امام اینجوری بود، این کسی که دنیا را تکون داد، قدرتمندترین کشورهای دنیا را به زانو در آورد، برای امام شخصیتی قائل شدن ناچار که رئیس جمهور آمریکا جلسه شو ترک میکرد، اون وقتی که امام داشت سخنرانی میکرد، نه سخنرانی امام ببینه چی میگه، فورا براش ترجمه میکردن این داره میگه. یه آخوند با اون زندگی ساده چی داشت که اینجوری شد؟ فقط ارتباط با خدا. انگار در قاموس او چیزی جز انجام وظیفه الهی وجود نداشت. از خواب که پا می شد چشمش باز می کرد، فکر این بود که خدا ازش چی می خواد. تا اون لحظه ای که خوابش می برد تو رخت خواب، هم همین فکر بود که الان خدا از من چی. تو جریان حرکت ایشون از پاریس به ایران، اگه ما درست تصور کنیم، واقعا خطرناکترین لحظه تاریخ را باید در اون وقت مجسم کنیم. کسی که اون که میتوانست دیگه برای تضعیف دستگاه پهلوی و دیگه استکبار جهانی چیزی کم نگذاشته، الان کاملا در اختیار اوناست. مدتی توقف کرده در پاریس، توی روستای نزدیک پاریس در اختیار اونا بوده. اون چه قدرتی داشت امام میتونه اونجا خودشو کنترل کنه یا حفاظتی بکنه؟ رسید به اونجایی که علی رغم منع دولت که نباید بیاد فلان، من میرم ایران. هواپیمای خارجی سوارش هست داره میاد وارد بشه، بر قدرتی که تا بن دندان مسلح هست تشنه یک قطره خونه ما. کی احتمال میداد اصلا سالم بمونه ایشون؟ خیلی وضع خطرناکی بود. درست تصورشو بکنیم. تو هواپیما یه خبرنگاری رفت پلی ایشون و گفت آقا شما دارید برید اینجا رو، وضع دولت چنین است و چنانه، شما چه احساسی دارید؟ خواست یه نکته از امام داشته باشه در زندگی. و چه احساسی دارید؟ خیلی با بی‌اعتراض. آخه شما دارید نیجای احتمال خطرهایی در پیشه. من یه وظیفه دارم انجام میدم، عالمم خدا داره هرچی سلام. باشم گرفت خوابی تو هواپیما. حالا من برم اونجا کجا برم، چی بگم، با کی ملاقات کنم، برنامه چی هست؟ نگرانی از این که چی بشه، حالا یکی سوالا ترور کنن، بگیرن، زندان کنن. چه خدا، من تشخیص دادم وظیفم اینه، باید اینجا سوار هواپیما بشم برم اونجا، چی بشه تا اونجا که رسیدم ببینم شرایط چیه، چکار بدم. این نمونه یک انسان تربیت شده مکتب انگیز. خدا هم دوست داره که بندش در هیچ حالی خودش را حتی یک آن بی‌نیاز از خدا نبینه. اگر سطر جور برنامه ریزی هم واجبه بکنه برای خودش و دیگران، همه اینا مشروطه اگه خدا بخواد. اگر برنامه ریزی هم میکنه، برنامه ریزی وظیفه است، چشم برنامه. اما خودم دلبستگی داشته باشم به اینکه چی بشه، برای من هیچ فرقی نمیکنه. خدا ما باید این را یاد بگیریم، خودمون سعی کنیم شبیه اینا بشیم. اینا گفتنش آسان. یک ساعت ما میتونیم خودمون رو کنترل کنیم، فقط اونو که خدا بخواد انجام بدیم. یک ساعت در دلمون چی میگذره هرچی اون میخواد، کیا دوست داشته باشیم هرکی اون میگه، با کی دشمن باشیم هرکی اون، از کی بدمون بیاد هرکی اون میگه، درباره چی فکر کنن هرکی اون میگه، تا برسه به دست و پا و زبان و چشم و گوش، همه جوری باشه که او باید به دستور بده. این میشه عبادت، بندگی. یعنی من خودم چی ندارم، هرچی تو و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. اگه گفتم و ما خلقت الجن و الانس لانه اعبدون، اوج عبادت همین. چرا؟ برای اینکه اصلا تا اینجور نشه آدم به اون مقامی که خدا او را برای اون مقام آفریده، اون مقام خلافت الهی، قرب الهی، به اون نمیتونه برس. اصلا راهش همینه. حالا چرا راهش اینه که باز ما عقلمون نمیرسیم از استفاده از آیات اینا، توجیهات عقلانی هم داره. این بالاترین کمال اون وقتی لازم میشه که آدم بین خودش و خدا حایلی نبیند، و اون وقتی است که فقط وابسته به او باشه. راهش چیه؟ همین رفتار بندگان که اسمش عبادت. اگه اینجوری شد آدم، یه نفسش میتونه آثار عظیمی در آدم داشت، حرکتش میتونه یک جامعه ای رو عوض کنه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، یه جوان 25-6 ساله، این در سنین سربازی، این وظیفهشو عمل کرد، این چه کار کرد؟ کشور رو زیر رو کرد، برنامه ها تعطیل شد، مردم جوری دیگه شدن، گریه از چشم ها جاری شد. بزرگ و کوچک، از بزرگترین شخصیت ها تا همه تأثیر این رفتار قرار گرفتن. مگه شوخیه؟ چرا؟ با چه قدرتی؟ با چه نقشه‌ای؟ چقدر نقشه کشیده بود که من اینجور بشم؟ واقعا یه هوسی داشت که میخواست اینجور محبوبیت پیدا کنه تو جامعه؟ عشق به خدا و اولیای خدا و سید الشهدا، اینو کشیدش به این کار. اینا آثارشه که حالا ما دیدیم اینجا. اولا تا که ادامه پیدا کنه و چه تأثیراتی باطنی داشته باشه خدا میدونه، ما عقلمون نمیرسه. و اون وقت کل همه اینا مال این زندگی این دنیاست. اونجا اون عالم چیز آثاری از این ظاهر بشه، وقتی میره همه طوری میشه که دست رو به دندون میگیره این کیه؟ فرشتگان خدا تعجب میکنن این پیغمبر است، امامه، چی کاره هست این؟ این چیه؟ سربازی؟ وظیفه خودش هست. اما وظیفه شد برای خدا هست. فقط این نبود که بره تو جبهه و شمشیری بزنه اختلون و اختلون. ارزش اون کار اینه که برای چی رفت، انگیزش چی بود. اگر ما بخوایم راه انبیا را دنبال کنیم، باید سعی کنیم اول راه را هدف را بشناسیم. راه را بشناسیم، نیتمون را برای رسیدن به اون هدف خالص کنیم. البته همه اینا مراتب داریم. حتی انبیا هم همه در یک حد نیستن. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. انبیا هم مقامتشون فرق داره. اما کلیش همینه. کارشون بنده خدا. کار را برای خدا انجام میدن. به همون اندازه استعدادی که داشتن، فهم و معرفتی که داشتن، خدا هم مراتبی از کمال و فضیلت رو بهشون داد. فضلنا بعضهم على بعض. و بر همه انبیا پیغمبر خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. پروردگارا تو رو به عزت و مقام او قسم میدیم. خدایا به ما حبلنا رعفتک و رحمتک. پروردگارا بر همه ما منت بگذار، اسلام و مسلمین را پیروز بفرما، طریقه حق تشیع را بر سایر طرائق مقدم بدار، ما را توفیق شناخت وظیفه و انجام وظیفه محرمت کن، تعلقات قلبی ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده، دوستی و دشمنی هامون را برای خودت قرار بده، ما را از یاران و خدمتگزاران دستگاه ولایت قرار بده، سایه مقام اعظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بده، توفیق شکرگزاری از این نعمت عظیم به همه ما عنایت بفرما، ما را از خدمتگزاران ایشون محسوب بفرما، عاقبت امرمون را ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد.